ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام مردم ایران. امروز پنج شنبه 4 مهر 1398 هجری شمسی، 26 محرم الحرام 1441 هجری قمری و 26 سپتامبر 2019 میلادی است. توجه شما شنوندگان ارجمند رو به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب می کنم که مروری بر خبرهاست. خبرگان ملت در پایان هفتمین اجلاس رسمی دوره پنجم با صدور بیانیه‌ای بر لزوم تحقق راهبردهای منشور گام دوم انقلاب اسلامی تأکید کردند و کار جهادی مسئولان برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی به ویژه برای طبقات محروم و ضعیف را خواستار شدند. رئیس جمهور در 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تشریح مواضع راهبردی جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، هر گونه مذاکره تحت تحریم را منتفی و پاسخ به هر گونه تعرض و دخالت بیگانگان را قاطع و کوبنده اعلام کرد. آقای روحانی همچنین در ادامه رایزنی‌های فشرده خود در مقر سازمان ملل با نخست وزیران انگلیس و سوئد و رؤسای جمهور عراق، سوئیس و ایرلند و همچنین برای دومین بار در 2 روز گذشته با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و درباره برجام و تحولات منطقه تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه به دعوت روسیه در شورای امنیت سازمان ملل حضور یافت و طرح جدید رئیس جمهور کشورمان درباره منطقه را تشریح کرد. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور آقای ظریف، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه فرانسه، آلمان، انگلیس، چین و روسیه در مقر سازمان ملل برگزار شد. رئیس جمهور آمریکا با صدور فرمانی مهاجرت و سفر مقام‌های ارشد ایرانی و خانواده نزدیک آنها به آمریکا را محدود و ممنوع کرد. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان با حضور در نشست گروهک تروریستی منافقان در نیویورک همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل برای آنان سخنرانی کرد. رژیم عربستان سعودی با تشدید حملات خود به مردم بیدفاع یمن 24 تن از جمله تعدادی از زنان و کودکان را به شهادت رساند. در جلسه پرتنش پارلمان انگلیس، منتقدان نخست وزیر خواستار عذرخواهی فوری او به دلیل فریب ملکه برای صدور فرمان تعلیق پارلمان و همچنین استعفای جانسون از قدرت شدند. وزیر جهاد کشاورزی برای حضور در 16مین اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و قزاقستان وارد نورسلطان پایتخت این کشور شد. رئیس جمهور در پیامی با ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های قربانیان سانحه خروج قطار زاهدان تهران از ریل به وزارت راه و شهرسازی دستور داد علل این حادثه را به سرعت بررسی کند. در این حادثه 4 نفر جان باختند و 87 تن مصدوم شدند. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت صحن جدید در اطراف حرم امام حسین علیه السلام برای اسکان 30,000 زائر اربعین آماده شده است. دومین روز کنگره بین المللی امام سجاد امروز با برگزاری نشست‌های تخصصی در بندر عباس ادامه می‌یابد. شاخص بورس با 2200 واحد افزایش در پایان معاملات سه‌شنبه به 314,409 واحد رسید و 5,781,000,000 سهم در 506,999 دفعه معامله شد. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان با مدال طلای رضا دهدار برای مهار 219 کیلوگرم در حرکت دو ضرب ادامه یافت. به گفته رئیس پلیس راه کشور، 55% تصادف‌ها در حریم 30 کیلومتری جاده هاست و سازمان هواشناسی در ساعات آینده برای مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و شرق و جنوب استان فارس رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. در سایر مناطق کشور جو آرام و پایدار است. بخش بعدی خبر هفته بامداد به استحضارتون خواهد رسید. Thank you.
الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 21 تا 34 سوره مبارکه فرقان آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق قل الرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورد تلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شنوندگان گرامی، ترجمه و توضیح سومین فراز از سوره فرقان را که تلاوت آن را شنیدید آغاز می‌کنیم. آیات قبل مبین انکار مشرکان در زمینه نبوت و معاد بود. به دنبال آن بهانه‌های مشرکان مطرح شد که ریشه آن فرار از زیر بار تعهدات و مسئولیت‌هایی که ایمان به خدا و رستاخیز بر دوش آنها می‌گذارد می‌باشد. آیه قبل این بهانه مشرکان را بیان می‌کرد که چرا پیامبر مثل ما نیاز به غذا دارد و در بازارها راه می‌رود. به دنبال آن چند آیه ابتدایی مورد بحث امروز بخشی دیگر از بهانه های آنها را مطرح می کند و به آنها پاسخ می گوید. آیه 21 می فرماید آنها که امیدی به لقای ما ندارند می گویند چرا فرشتگان بر ما نازل نمی شوند و یا پروردگارمان را با چشم خود نمی بینیم. و سپس می افزاید آنها در باری خود تکبر ورزیدند و طغیان کردند، طغیان بزرگی. حاصل این اعتراض مشرکان و مسائلی که قبلن طرح می کردند این است که رسالتی که این رسول ادعای آن را دارد اگر موهبتی آسمانی و اتصالی غیبی است که هیچ بشری بدان جهت که بشر است نمی تواند به آن نایل آید و حتما باید ملکی از همان عالم غیب نازل شود یا گنجی یا باغی داشته باشد که از آن امرار معاش کند و اگر چنانچه امر غیبی نیست بلکه از خصائص بشر است که باید هر بشری به این خصیصه برسد و ما تا کنون در خود چنین چیزی سراغ نداریم پس چرا ملائکه بر ما نازل نمی شود و یا چرا پروردگارمان را نمی بینیم در آیات دیگری از قرآن نیز این سخن با با تعبیرات متفاوتی آمده است. از جمله در آیه هفتم سوره هجر که از زبان مشرکان میگوید اگر راست میگویی چرا فرشتگان را برای ما نمی آوری تا تو را تصدیق کنند؟ و یا در آغاز همین سوره فرقان نیز خواندیم چرا فرشته ای همراه او مأمور انذار انسانها نشده است؟ قرآن در پاسخ این انتقادها ابتدا می فرماید آنها در مورد خود تکبر ورزیدند و گرفتار غرور، کبر و خودبینی شدند و سپس در آیه بعد ادامه می دهد که به زودی ملائکه را خواهند دید، اما کجا و چگونه به بیان آیه توجه می کنیم. روزی که فرشتگان را می بینند روز بشارت نخواهد بود، بلکه روز مجازات و کیفر آنان است و می گویند دور باشید، دور از لقاء رحمت و جنت خدا، ما به آن عملها که کرده اند می پردازیم و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا می کنیم. واژه هبا در آیه 23 به معنی ذرات بسیار ریز غبار است که در حال عادی ابداً به چشم نمی آید. این تعبیر نشانگر آن است که اعمال آنها به قدری بی ارزش و بی اثر خواهد شد که اصلاً گویی عملی وجود نداشته است، هرچند سالیان دراز تلاش و کوشش کرده باشند. به این دلیل که کار مردم بی ایمان غالباً بر اساس تظاهر، ریاکاری، تقلب، غرور و خودبینی می باشد و همین سبب بی ارزش شدن اعمال آنها می شود. آیه بعد به شیوه معمول قرآن برای مقایسه نیک و بد از بهشتیان سخن می گوید و می فرماید بهشتیان در آن روز قرارگاهشان از همه بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است. در دو آیه بعد باز بحث در خصوص قیامت و سرنوشت مجرمان در آن روز است و به خاطر آور روزی را که آسمان با ابرها از هم شکافته می شود و انبوه فرشتگان به فراوانی نازل می گردند. اکنون به این موضوع توجه می کنیم که منظور از شکافت شدن آسمان با ابرها چیست؟ با اینکه می‌دانیم اطراف ما چیزی به نام آسمان که قابل شکافت شدن باشد وجود ندارد. بعضی از مفسران مانند علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر شریف المیزان فرمودند منظور شکافت شدن آسمان عالم شهود و کنار رفتن حجاب جهل و نادانی و نمایان گشتن عالم غیب است، یعنی انسان در آن روز درک و دیدی پیدا می کند که با امروز بسیار متفاوت است. پرده ها کنار می رود و فرشتگان را که در حال نزول از عالم بالا هستند می بینند. تفسیر دیگر این است که منظور از سما کرات آسمانی است که بر اثر انفجارات پی در پی از هم متلاشی می شود و ابر حاصل از این انفجارات صفحه آسمان را فرا می گیرد. با توجه به این حقیقت که بنابر بیان آیات فراوانی از قرآن در آستانه قیامت دگرگونی های عظیمی سرتاسر عالم هستی را فرا می گیرد، تفسیرهای مذکور منافاتی با هم ندارد. قرآن سپس به یکی از روشنترین مشخصات آن روز پرداخته و می‌فرماید حکومت در آن روز از آن خداوند رحمان است و آن روز روز سختی برای کافران خواهد بود. درباره سه آیه بعد شأن نزولی نقل کردند که آن را به طور فشرده بیان می‌کنیم. در عصر پیامبر دو نفر دوست در میان مشرکان به نام عقبه و عبی بودند. روزی عقبه از سفری آمد و طبق معمول ترتیب غذایی داد و دوستان را دعوت کرد و بر حسب علاقه هرچند اسلام نیاورده بود از پیامبر نیز دعوت کرد. در این دعوت هنگام خوردن غذا پیامبر فرمود من از غذای تو نمی خورم تا شهادت به وحدانیت خدا و رسالت من بدهی. عقبه شهادتین را بر زبان جاری کرد. این خبر به گوش دوستش عبی رسید. او را سرزنش کرده و از او خواست که در برابر پیامبر ایستاده و توهین کند. عقبه این کار را انجام داد و مرتد شد و سرانجام در جنگ بدر در صف کفار به قتل رسید و رفیقش نیز در جنگ احد کشته شد. به این مناسبت سه آیه‌ای که آن را ترجمه خواهیم کرد نازل شد و سرنوشت مردی را که در این جهان گرفتار دوست گمراهش می شود و او را به گمراهی می کشاند شرح می دهد. در این آیات چنین می خوانیم: و به خاطر بیاور روزی را که ظالم دستخیش را از شدت حسرت به دندان می گیرد و می گوید ای کاش با رسول خدا همراه شده بودم، ای وای بر من، کاش فلانی را دوست خود انتخاب نکرده بودم، او مرا از یاد حق گمراه ساخت بعد از آن که آگاهی به سراغ من آمده بود، چه شیطان همیشه خار سازنده انسان بوده است. آیه بعد ناراحتی و شکایت پیامبر اسلام را در پیشگاه خدا از کیفیت برخورد مشتکان با قرآن بازگو می کند. پیامبر گفت پروردگارا این قوم من از قرآن دوری جستند. آیه بعد برای دلداری پیامبر می فرماید و این گونه برای هر پیامبری دشمنی از مجرمان قرار دادیم، اما همین بس که خدا هادی و یاور توست. آیه 32 باز به ذکر بهانه دیگری از سوی مشتکان پرداخته و سپس علت این بهانه را برای پیامبر بیان می فرماید: و کسانی که کفر ورزیدند گفتند چرا قرآن یک جا بر او نازل نمی شود؟ این به خاطر آن است که قلب تو را محکم گردانیم و از این رو آن را تدریجاً برای تو خواندیم. درباره ارتباط نزول تدریجی قرآن با تقویت قلب پیامبر و مؤمنان بحث مشروحی مطرح است که بیان آن را به فرصت دیگری موکول می‌کنیم. قرآن سپس برای تأکید بیشتر بر پاسخ قبلی می‌فرماید آنها هیچ مثلی برای تو نمی‌آورند مگر اینکه ما حق را با تفسیری بهتر برای تو می‌آوریم. آیه بعد از سرانجام این مشتکان پرده برداشته و می‌فرماید آنها که بر صورت‌هایشان به سوی جهنم محشور می‌شوند بدترین محل را دارند و گمراه‌ترین افرادند. خب عزیزان شنونده، با ترجمه آیه 34 به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده که آیاتی دیگر از سوره فرقان را ترجمه کرده و توضیح خواهیم داد، شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
صبح یعنی یک آغاز دوباره، یعنی تبلور امید در جاده زندگی. به نام خدا. سلام هموطنان گرامی، امیدواریم حالتون خوب باشه و اولین پنج شنبه فصل پاییز رو با سلامت و تندرستی آغاز کرده باشید. باعث افتخارمونه که شما رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. من و همکارانم در این بخش تا ساعت 14 در خدمت شما عزیزان هستیم. خدایا امروز هم به لطف تو یک روز دیگر رو شروع می‌کنیم تا مثل همیشه با کار و تلاش روزانمون به مبارزه با مشکلات زندگی بریم. کمک کن تا بتونیم از پس تمام اونها با سربلندی بیرون بیایم و لحظه های سخت رو هم با شیرینی سپری کنیم. ممنونم از همراهیتون، دعوت میکنم برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. امروز پنج شنبه چهارم مهر سال 1398 هجری شمسی مطابق با 26 محرم الحرام سال 1441 هجری قمری و برابر با 26 سپتامبر سال 2019 میلادی است. 26 سپتامبر سال 330 میلادی، 1689 سال پیش نخستین کلیسای مسیحیان تأسیس شد. مسیحیان تا اوایل قرن چهارم میلادی تحت تعقیب و مجازات قرار داشتند، تا آنکه عاقبت یکی از امپراتوران روم به نام کنستانتین به تشویق همسرش به آیین مسیحیت گروید. یکی از اقدامات او صدور فرمان میلان بود. بر اساس این فرمان مسیحیان در انجام عبادات خود آزادی به دست آوردند و دین مسیحیت در سراسر روم رسمیت یافت. اندکی بعد در تاریخ 26 سپتامبر سال 330 میلادی نخستین کلیسای مسیحی در اورشلیم به فرمان کنستانتین ساخته شد. آثاری از این کلیسا تا سالهای اخیر باقی مانده بود. بیست و ششم محرم الحرام سال 64 هجری قمری، 1377 سال پیش مکی مکرمه به محاصره لشکریان یزید ابن معاویه درآمد. پس از واقعی کربلا جنبش هایی بر ضد حکومت نامشروع یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان به وقوع پیوست که از آن جمله قیام اهالی مدینه النبی بود. به دستور یزید نخست اهالی مدینه قتل عام شدند و سپس لشکر شام به محاصره مکه پرداخت. مردم مکه به مسجد الحرام پناه بردند، ولی به فرمان سرکرده سپاه شام مسجد الحرام و خانه کعبه با منجنیق‌ها و سنگ‌اندازهای بزرگ رومی سنگباران شد. اندکی پس از این فاجعه خبر هلاکت یزید ابن معاویه به نیروهای شامی رسید و آنان به شام بازگشتند. بیست و ششم سپتامبر سال 1962 میلادی، 57 سال پیش احمد بن بلا در الجزایر به قدرت رسید. احمد بن بلا سیاستمدار معروف الجزایری در سال 1916 میلادی متولد شد. وی نخست به جنبش آزادی‌های دموکراتیک پیوست، اما بعدها این جنبش را ترک گفت تا خود سازماندهی سیاسی جدیدی به وجود آورد. این سیاستمدار بالاخره یک کمیته انقلابی را در قاهره پایه‌گذاری کرد که به جبهه آزادی ملی معروف شد. به دنبال استقلال الجزایر از فرانسه، احمد بن بلا در تاریخ 26 سپتامبر سال 1962 میلادی به عنوان اولین نخست وزیر این کشور به قدرت رسید و سپس به ریاست جمهوری دست یافت. بن بلا که